الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، عرایض امشب بنده همینطور که اعلام کردند اوصاف آدمیان. جلسه گذشته سعی کردیم حکمت سخن رو بر حسب اونچه که در کتاب هدایت الهی آمده اشاره بهش بکنیم. امروز هم در واقع در همون سبک و سیاقه، ولی موضوع بالاتریه. اون درباره سخن بود، توصیه هایی که قرآن درباره سخن کرده. این دفعه در واقع استفاده از تعاریفی است یا عناوینی است که در قرآن درباره انسان ذکر کرده. بهانه است در واقع نگاهی به مفاهیم قرآنی بکنیم از زاویه در واقع مطالعات موضوعی. اسامی یا عناوینی که قرآن برای ما گذاشته مختلف هستش. ما اگر بگیم ما بنی آدم، به انسان ها بنی آدم گفته میشه، چون به هر حال ما همه فرزندان آدمیم دیگه، چون نسبتمون به او منتهی میشه. یکی از عناوین بنی آدمه. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. پس به عنوان اون اصل و اساس بنی آدم هستیم. عنوان بشر رو هم روی ما گذاشتن. بشر هم یکی از اسامیه دیگه. بشر از همون بشر است. بشره یعنی پوست، پوست بدن. ظاهراً موجودات قبل از آدم خیلی پشمالو بودن، مثل میمون‌ها یا خرس‌ها، یعنی سیستم پوشش طبیعی داشتن در برابر گرما و سرما و خطرات بیرونی. ظاهراً انسان به دلیل اینکه پوست بدنش عیان بوده نام بشر گرفته. حتی بشرم یا بشارتم که میگن، چون آثارش در صورت آدم، میگن پوست صورتش روشن شد، مثلا یک نوع بشاشت رو آدم میبینه در چهره اشخاص. ظاهراً به دلیل یک تفاوت جسمیه که حالا از اون به بعد انسان مجبوره در برابر سرما و گرما لباس بپوشه و برای اولین بار اندام جنسیش رو بپوشونه. هیچ حیوانی در دنیا چنین نمی‌کنه، چون اختیار ندارن. وقتی هم که اختیار نباشه هیچ کار بد نیست، بنابراین شرمی هم وجود نداره. از موقعی که آدم با خوردن اون شجره، حالا به هر معنا، وارد مرحله اختیار شد، اختیار ملازم انتخاب هست. انتخاب هم خیر و شر داره، بنابراین شرم از اون موقع آغاز میشه. در هر حال اینم یک نام. قرآن اسامی دیگه ای هم به کار برده. انام هم گفته میشه، نه انعاما، انام. والارض وضعها للانام فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام. انام ظاهرن به کل موجودات گفته میشه. این زمین برای انامه. حالا انسانم به دلیل اینکه یکی از موجودات هست در اون مجموعه محسوب میشه. یکی دیگه از اسامی بریه است. بریه، بریه یکی از اسامی خدا بارئ دیگه نیست. هو الله الخالق البارئ المصور. خدا خالق، بارئ و مصور. بارئ اینطوری که میگن یعنی خدا کارش پرفکته، بدون عیب و ایراده. بارئ از همون بری و مبرا و تبرئه و اینا با هم همریشه هستن، یعنی خلق خدا بی عیب و نقصه، ایرادی نمیشه بهش گرفت. باری تعالی مگه نمیگن؟ باری تعالی یعنی پرفکت، چیزهای فوق‌العاده‌ای میآفرینه. خالقه، ولی خالقی که خلقش اشکال نداره، خلقش عالیه، بی عیب و نقصه. و انواع و اقسام داره. مصور یعنی تصویرهای مختلف، نه تصویر شکلی. ما علقه بودیم، مزغه بودیم، نمیدونم حالتهای مختلفی که در آفرینشش وجود داره. میگه اونایی که اهل ایمان و عمل صالحات هستن، اولئک هم خیر البریه. اونهایی که اهل انکارن، کفرن، ظلم و ستیز هستن، اولئک هم شر البریه. پس یکی از اسامی هم بریه است که درباره انسان اومده. ولی مهمتر از همه اسامی که بیش از همه اومده تو قرآن، یعنی به تنهایی از مجموعه همه اسامی دیگه بیشتره، بیش از دو برابره، کلمه ناسه. ناس، ناس 241 بار ظاهرن در قرآن اومده. ناس در واقع یک عنوان کلیه. ما میگیم مردم، پیپل، یا عربا مثلا قوم میگن، یعنی معرفی یک نوع، اون هم به صورت جمعی. بنابراین ترجمه ناس یا ایها الناس که در قرآن 19 بار اومده، یعنی ای مردم، یک خطاب جمعیه، صرف نظر از این که عربن، ایرانیان، سفیدن، سیاهن، مال کدوم ملت هستن. نام ناس که از همه بیشتر همطور که عرض کردم آمده، خطاب به کلی به جمعیت انسان هاست، به یه فرد نمیگن، به یه جمعه. خب بجز ناس دو تا اسم مهم دیگه هست، یکی انس و یکی هم انسانه. اینا هم یکی نیستن، گرچه همه یکی تلقی میکنن. ناس از ریشه نوسه است، ولی انسان از ریشه انسه است. نوسه همون نوسان دیگه، یعنی تحرک، جنبش، پویایی، کنجکاوی. یعنی ویژگی ناس، نوع انسان، این تحرک و جنبش و پویایی است که داره. شما کتاب لغت هم اگر نگاه کنید، مشتقات این ریشه نوسه رو میگه درختی که شاخش تکون میخوره، گیسویی که حرکت میکنه تکون میخوره، هر چیزی که در تحرک باشه، شمعی که در واقع داره این فیتیلش تکون میخوره، همش درش یک نوع تحرک و پویایی هست. شما تاریخ انسان رو اگر توجه بفرمایید، خب از موقعی که نوع بشر در هزارهای پیش در روی زمین پدید آمد، به تدریج همه دشت و دریا و کوها همه جا رو در نوردید و پر کرد کره زمین رو، و الان هم در دوره ما به همین جام باز بسنده نکرده و پروازها و نمیدونم به تلاش برای رسیدن به اقمار دیگه، ستاره های دیگه. بنابراین اونچه که در بشر هست، درست حیوانات هم بالاخره مهاجرت میکنن ولی خیلی محدوده، ولی این قدرت کنجکاوی برای شناخت و توسعه و انبساط در انسان یک ویژگی به او داده که او رو ممتازی از بقیه موجودات کرده. و نام این جمع، این گروه، در واقع ارتباط پیدا کرده با اون ویژگی و خاصیتی که داره. چون اسامی در قرآن لفظ نیست، اسم بی مسما نیست، اون اسمی که گذاشته میشه دلالت بر معنا داره. وقتی که قرآن وعده میده به خداوند به زکریا که فرزندی برای تو خواهد آمد، یحیی رو میگه، میگه لم نجعل له من قبل سمیا، این نام رو قبلا رو کسی نذاشتیم. نه اینکه نام قشنگی است، یحیی دلالت بر حیات میکنه، این برای جامعه حیات بخشه، این جامعه رو نجات میده از اون مرگ جهل و ظلم و ستم. یا اسامی دیگه ای هم که آمده همش در واقع معنا داره. حتی این اسمی هم که در قرآن درباره پیامبر خود ما از زبان حضرت عیسی هستش که میگه مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، خب همه تعجب میکنن که اسم پیامبر ما احمد که نیست، او محمده، ولی احمد در واقع ستوده تر، به جای که تو لفظ بگردیم یعنی کسی بعد از من خواهد اومد که قابل ستایش تره، فضائل بیشتری داره. این اسامی هم به نظر میاد که فاقد معنای لغوی خودش نباشه، این عنوانی که برای ناس انتخاب شده. اما انس و انسان هر دو از ریشه انس هست، ولی با هم البته تفاوت دارند. انسان یا انس از ریشه انسه، انس و الفت دیگه. قرآن به صورت فعل این کلمه رو به کار برده، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، میگیم بچه های یتیمی که بزرگ میکنید، وقتی که آنستم منهم رشدن، احساس کردید که حالا رشد کردن، اموالشون رو بهشون بدین. یا حضرت موسی میگه نی آنست و نارن، من احساس یه آتشی کردم. خیلی زیاد در قرآن آمده این روحیه انس الفت. قرآن به مسلمان ها توصیه میکنه که اگر پیامبر دعوتتون کرد خونه اون رفتین غذا خوردید، غذاتون رو خوردین برنشین برین پی کارتون، اونجا نشینین گپ بزنین. مستأنسین لحدیثن، مستأنسین یعنی بخوان انس بگیرید و گپ و گفتگو بکنید بشینید اونجا. خونه های اون موقع هم که دیگه چند تا اتاق نداشته. میگه رسول شرم میکنه که به شما تذکر بده، یستحیی منکم، حیا میکنه. خدا که حیا نمیکنه، بریم پی کارتون، بذاریم اونم کار زندگی داره. پس در ریشه انسان این قابلیت زندگی اجتماعی، دور هم جمع شدن، انس گرفتن، علاقه پیدا کردن، درسته در حیوانات هم خیلی ها هست، ولی اون چه که در انسانه خیلی جامع تره، اون علاقه در واقع ایجاد میشه. حیوانات یه مقداری رو ضرورت‌های زندگی طبیعیشون هست، زندگی غریزیه که دور هم جمع میشن، چاره جز اون ندارن، ولی انسان‌ها نیاز دارن. این نیاز تنها جنبه‌های خورد و خوراک و مسائل دفاعی هم نیست، به هر حال انسان اجتماعی آفریده شده. بنابراین نام انسان یا انسان بیشتر برمیگرده به اون جنبه‌های شخصیتی، ساختار وجودی، چه جسمی چه روحی، ولی انس در واقع دلالت بر اون موجودی که صاحب این انسه میکنه فقط. جالبه که واژه‌های مقابلش هم که در قرآن اومده از اونم میشه کمک گرفت. همیشه ناس با جنه اومده، قل اعوذ برب ناس، آخرش من الجنت و ناس، این دو چیزه. یا انسان با جان میاد، میگه خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج النار. جان در قرآن چند بار راجب اون عصایی که حضرت موسی میندازه میگه که انهو جانون، جان چیزیست که آدم میخواد فرار کنه، وحشت داره ازش، درست مقابل انسانه. انسان موجودیست که اهل انس، آشنایی، ارتباط، ولی مار یه موجودیست که نماد غریبگیه، وحشت، فراره، کسی نمیخواد بایسه پلوی مار. این ضدیت ها رو از واژه های مقابل خیلی خوب میشه فهمید. و انس رو هم همیشه با جن آورده، میگه شیاطین الجن و الانس. حالا نمیخوام گیجتون بکنم، خود این یه اصطلاح بحث لغتشناسی تو قرآن که تفاوت این واژه ها رو چگونه از واژه های مخالفشون میشه خوب فهمید. بین جن و جنه و جان فرق داره، بین انس و انسان و ناس هم فرق داره، اینا هر کدوم از یه زاویه‌ای به این موجود داره نگاه میکنه. به هر حال این مقدمه‌ای به اسامی کلی بود که در قرآن در باره این موجود آمده، که بحث من عمدتاً روی انسانه، چون اون بعد شخصیتی که ناشی از اختیار ماست، خیر و شر، در واژه انسان فقط نمود داره. شما از طریق کاربرد انسان در قرآن که 65 بار ذکر کرده بر ویژگی های این موجود میتونین پی ببرید. البته بیشتر قرآن جنبه انتقادی رو مطرح کرده، در واقع انتقادم به اون معنا نیست، داره نقطه ضعف های این موجود رو بیان میکنه. درست مثل این که شما بخواید یه اتومبیلی برید بخرید، به شما میگن این مثلا باید سرویس در کیلومترهای فلان داده بشه، تو جاده سنگلاخ نرین، چی کار نکنین، یا یه گلدون گلی میخرید یه توصیه‌ای به شما میکنن که اینو تو آفتاب نذارید، خشک میشه، این حساسه، نمیدونم اینطوری بهش آب بدین و الی آخر. در مورد انسانم عمدتاً جنبه های انتقادی داره، نمیخواد انسانو محکوم بکنه. بالاخره وقتی که کسی بخواد ارشاد بکنه قاعدتا نقطه ضعف‌ها رو باید بگه، و اینا تعریف و تجلیل که چیزی اضافه نمیشه بر کسی، گرچه ما شاید بیشتر محتاج تعریف و تجلیل باشیم، ولی خب کمتر کمک میکنه به رشد ما. من سعی میکنم اجمالا برخی از اشاراتی که قرآن کرده خدمتون عرض بکنم. در برخی از آیاتی که کلمه انسان اومده، زمینه های آفرینش اون رو از نظر مادی توضیح میده. همه جا با کلمه من اومده، خلق الانسان من علق، همه جا با حرف اضافه منه. علق، حالا اون نطفه بگیریم یا هر تعریفی که کردن، یا بدء خلق الانسان من طین، آغاز آفرینش حیات انسان در کره زمین از خاک بود. البته بعضی ها به صورت ثابت معتقد به نظریه فیکسیزم هستن و انسانی شاخه جدایی میدونن و اونی که خدا با گلی درست کرده در او دمیده. ولی قبلا هم خدمتون گفتم اگه اون کتاب دکتر صابی رو خونده باشید، خب ایشون حیات انسان رو مرتبط و متصل به سلسله تکامل موجودات زنده بیان کرده، مستند به آیات قرآن و مبانی علمی. آیات قرآن هم توی زمین خیلی زیاده که در مراحل مختلف زیست انسان هر کدوم رو یک عنوان میذاره. خلق الانسان من نطفه امشاج، نطفه پیچیده دارای استعداد و امکانات مختلف، یا من سلسال کالفخار، از اون گل رسی که همونطوری که مجسمه سازا گل و ورز میدن و حالت بسا شکل پذیری داره، یا من سلسال من همه این مسنون، از یه مرحله در واقع لجنی که برش مدت ها گذشته، که این رو مرحوم دکتر صابی یا دیگران توضیح میدن که حیات در اون کناره های دریاها بعد از اون دوران 300-400 میلیون آبفشان های کره زمین که بعد دیگه متوقف شد، همه جا لجن بود، اولین آثار حیاتی از بین اون کربن های نمیدونم اون دوره پدید آمده. یا من نطفتن، یا من ما اندافق، 10 بار در قرآن درباره زمینه ها و منشأ پیدایش جسمی انسان سخن گفته، که ما حالا کاری هم به این نداریم، من فقط چون اجمالاً میخوام کلیات رو عرض بکنم اینو بیان کردم. هدف اصلی اون جنبه های شخصیتی نیک و بد انسان هست. در 3 آیه شرایط رشد این موجود رو نشون میده، که حالا این موجودی که پدید آمده تو چه شرایطی باید باشه تا رشد بکنه. در 3 آیه قرآن انسان با حرف اضافه فی آمده، اگر در مورد خلقتش با حرف اضافه منه، من نطفتن، من سلسالن، من همه این مسنوم، همش من هست، این ستا با فی آمده. فی یعنی در چه شرایطی، انسان در چه حالی هست الان. معروفترینش که همه باش آشنا هستین، میگه ان الانسان لفی خسر، انسان به طور کلی در متن خسرانه، نه اینکه در معرض خسرانه، ممکنه ضرر بکنه، ممکنه نکنه، قطعیه. این لامش هم تأکیده، لفی خسر، انش هم تأکیده، 100% مسلمن انسان داره ضرر میکنه. در واقع مثل اینه که به ما یه سرمایهی داده باشن، سرمایه داره خرج میشه، دو مرتبه هم داده نمیشه. ما به تعبیر حضرت علی میفرماید نفس المرء خطاه الى عجله، تنفسی که داریم میکنیم گامهاییست که به سوی عجل برمیداریم. یا میفرماید من کان متیته اللیل و النهار، کسی که سوار مرکب شب و روزه فهو یسار بهی، دارن میبرنش، و این کان واقفن، گرچه متوقفه. پس ما با تنفس خودمون، با ضربان قلبمون که همه اینا محدوده، تعداد تنفسمون، تعداد ضربان قلبمون، تعداد پلک چشممون که میزنه، همه اینا محدوده، بی نهایت که نیست. پس داریم میبازیم، در متن خسران قرار داریم، سرمایه که دیگه به آدم نمیدن بلا فاصله استثناء میذاره. یعنی پس همه داری سرمایه‌تون از دست میدین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. دو تا استثنای فردی میذاره، دو تا اجتماعی. مگر اونایی که باور کرده باشن در محیط امن خداوند و سلام المؤمن المهیمن قرار گرفته باشن، ایمان، دوم عمل بکنن، عمل شایسته‌ای بکنن، یه کار اصلاحی انجام بدن. به همینم اکتفا نمی کنه این دوتا. و تواصوا بالحق، دیگران رو به حق توصیه بکنن، یعنی اکتفا به این که من گیلیم خودم از آب بکشم بیرون و به من چه دیگه، مشکل خودشونه، این درست نیست. دائما حق رو برای مردم بیان کنن، کار فرهنگی، کار ارشادی بکنن که دیگران فریب قدرتمندان رو نخورند. و از اونجایی که در افتادن با ظلم، با باطل محرومیت داره، مشکل داره، گرفتاری هست، زندان هست، نمیدونم شکنجه هست، اعدام هست، و تواصوا به صبر، دائما مردم رو به پایداری، به مقاومت، به تحمل توصیه بکنن. پس در واقع در یک جریان اجتماعی قرار گرفتن و مدافع حق بودن در یک جامعه مورد نظره. هم خودش رو انسان سعی بکنه با این دو بال پرواز، ایمان و عمل صالح، و هم ملت رو با آگاهی و با مقاومت مدد برسونه. این در سال اول اومده، از آغاز اول بعثت اعلام میکنه که مردم دارید میبازید، بجنبید. در سال بعد، سال دوم، استعداد رشد انسان رو توضیح میده. این سوره تینه. بعد از این که مثال میزنه، دو تا مثال از میوه ها و دو تا هم از سرزمین ها، یکی و تین و زیتون، دو تا میوه که تین انجیر که در مناطق گرم ایران دیگه، در کاشان، در یزد، حداقل آب رو میخواد دیگه. یادتونه یه بار صحبت کردم راجع به تین و زیتون، اون سخن چی بود اسمش یادم رفت که میگه کس نشد مرا آبیاری کند، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. در واقع یک نوع حد اقل، با حد اقل اکتفا کردن و حد اکثر راندمان رو داشتن. زیتون هم که ایران تو منطقه منجیل و رودبار اونجا که باد خیلی سخته، اون خاک هم نمیخواد، حداقل لابلای سنگ هم و زیتون در میاد و در برابر طوفان هم نمیخوابه، چوبش هم مقاوم ترین چوبه. در گیلان همین کار منبتکاری رو با چوب زیتون میکنن، اونم در برابر طوفان ها سرخم نمیکنه. دوتا محصول عالی. دوتا مثال دیگرش تور سینین، از سرزمین تور که چه پیامبرانی برخواستن، یکی هم هازل بلد الامین، در مکه تفتیده داغ فاقد استعداد کشاورزی به واد غیر زیزر پیامبر اسلام ظهور کرد. یعنی با حد اقل امکانات، چه در عالم گیاه طبیعت، چه در عالم انسانها، چه محصولاتی پرورش پیدا کرده. بلا فاصله بعد از اونه که میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم باب تفعیل قوام و قیامه. یعنی ببینید در طبیعت با مینیموم امکانات به کجا میتونن درخت ها برسن، یا در تاریخ بشری انسان دارای عالی ترین استعداد برخاستن، رشد کردن، بالا آمدن. خب همین آدمی که با چنین استعدادی هست، انسان رو ثم رددناه و اسفل سافلین، رهاش کردیم به اسفل سافلین. یعنی پس از یه طرف انسان دارای عالی ترین استعداده، از طرف دیگه در جاذبه سقوط به اسفل سافلینه. نمیگه پایین، اسفل سافلین، از هر پایینی هم پایین تر. یعنی امکان انحطاط انسان، سقوط انسان اصلا قابل تصور نیست با هیچ موجودی. جنایتی که انسان میتونه بکنه، فسادی که میتونه انسان به بار بیاره، اصلا قابل مقایسه نیست. هیچ موجودی در دنیا چنین توانایی رو نداره. درست یه بار مثالی هم بحثی بود این خدمتتون زدم، مثل اینکه از یک ساختمان خیلی بزرگ، بلندترین ساختمان فرض کنین نیویورک، از این هواپیمایی که در واقع کنترل میکنه، هواپیمای اسباب بازی، آدم از اونجا پرت بکنه به پایین. خب طبق قانون جاذبه این هواپیما به سرعت تصاعدی داره میفته، سقوط میکنه دیگه، جاذبه زمین. مگر اینکه اون تجهیزاتی که درش تعبیه شده، اون کسی که داره هدایت میکنه، روشن بکنه، تیک آف بکنه، نذاره سقوط کنه، بیاره بالا. پس انسان از یه طرف تحت تأثیر این جاذبه شیطانی، جاذبه سقوط به اسفل سافلین هست، از طرف دیگه این توانایی اوج گرفتن، بالا اومدن درش وجود داره، استعداده، نه اینکه موتوری باشه. این استعداد هست که تو اگه بجنبی با موتور ایمان و عمل صالح که قبلا توضیح دادم اون سوره، میتونی بیای بالا، اوج بگیری، خودت رو نجات بدی. حالا به صورت فردیش ایمان و عمل صالح، اجتماعیش هم اون دوتا که عرض کردم. اما سومین باری که مطرح کرده این سوره بلده، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و ما ولد. اونجا هم در واقع همش زایمان های تو طبیعت، این چالش ها، نمونه والدن و ما ولد، هر ولدی، هر تولدی خودش دردناکه دیگه. اونم نتیجه که میگیره اینی که لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی یک سلسله سختی هایی رو در جهان مطرح میکنه که از دل این سختی هاست که هم میشه محصولات عالی آمده. ما اصلا انسان رو در کبد آفریدیم. کبد یعنی چالش. شما کتاب های لغت رو هم ببینین، یعنی با سختی ها درگیر شدن برای حل یه مشکل. یعنی همینطوری نیست که انسان فکر کنه آمده چند سباهی خوش بگذرونه و بره دیگه، بعدم گله و طلبکاری از خدا که چرا اینطور شد، چرا اونطوری شد. اصلا شما رو در متن سختی قرار دادم. دانشگاه سخته، دانشگاه باید درس خون، باید زحمت کشید، جهانم یه دانشگاهی است در واقع. پس در این سه موردم شرایطی که ما درش قرار داریم که همه داریم ضرر میکنیم ولی استعدادشو داریم که سود ببریم، مشروط بر این که سختی رو بپذیریم. اما نقاط ضعفی رو که ضعف که نمیشه گفت، یعنی در واقع میخواد بگه چه امکاناتی برای شما هست و وقتی که استفاده نمی کنید این نقطه ضعفه. شاید معروفترینش اون آیه ایست که از امانت سخن میگه، سوره احزاب میگه انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو با الف لام اومده بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها، از حمل این امانت امتناع کردن. نه اینکه خدا یه امانتی داده آسمان گفته نه خسته میشم نمیتونم، زمین و کوه. این در واقع میخواد بگه اون امانتی که حالا همه هم میگن اختیاره، این اختیار هیچ موجودی قابلیت پذیرششو نداشت. کوه که نمیتونه اختیار داشته باشه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه، درخت که نمیتونه یه روز گلابی بده یه روز سیب بده، نمیدونم یه روز خشک بشه. هیچ موجودی در دنیا ظرفیت و قابلیت انتخاب رو نداشته، یعنی از نظر ساختار وجودیش. و حمل هل انسان، و انسان حامل این امانت شد. حالا بعد از این میگه چی؟ انهو کان ظلومن جهولا، انسان ظلومه و جهوله. حالا بعضی ها گفتن که چه اشتباهی کرد که پذیرفت بار این امانت رو، و چه کاری بود نمیپذیرفتی، خودتو به درد سر انداختی. نه اینطوری نیست. این میخواد بگه که اولا معنای ظلم که خب بارها عرض کردم، میگن ظلم مقابل عدل، یعنی عدل سر جای خودشه، ظلم نیست سر جای خودش. قرآن در یه جا ظلم رو به درخت نسبت داده، تو سوره کهف اون داستان دو باغو که مطرح میکنه، میگه کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، هر دوتا باغ کاملا میوه میدادن، هیچ ظلمی نمی کردن. یعنی درختی که داره از آب و خاک و طبیعت و نور و خورشید و اکسیژن همه چی داره استفاده میکنه، خب باید میوه بده، اگه نده ظلم کرده، یعنی سر جای خودش نیست، تعادل نداره، فقط مصرف کننده است. پس ظلم انسان این که تو همش داری مصرف میکنی، نه تنها مصرف خوردنی، دانش و حکمت و همه این چیزی که داری فرا میگیری، دستاورد انسانها رو تو همه چی، اینترنت و کامپیوتر، خب تو چی کار میکنی؟ تو چه گلی به سر دیگران زدی؟ حالا این در یک موضع بالاتر که ما امانتی رو به انسان دادیم که هیچ یک از اجزاء جهان هستی نمیتونستن حامل این امانت باشن. همه موجودات طبق قوانینی که خدا بر اونها گذاشته داره عمل میکنن، همه موجودات طبق فرمان ژن هستن، ژن ها بر اونها دیکته میکنن. به هیچ حیوانی، سگ و گربه‌ای نمیشه ایراد گرفت، چون انتخاب نمیکنن، هر چی بهشون داره دیکته میشه دارن عمل میکنن. و اینه که یه نفر میتونه که سجده نکنه خدا رو، خدا رو هم انکار بکنه، پیامبران هم انکار بکنه، بکشه پیامبرانو، یعنی این قابلیت فوق العاده بالایی است که خدا به انسان داده. میگه تو این چیزی که خدا بهت داده که از روح خودش هم در تو دمیده که صفات خدایی رو کسب بکنی، آدم ظالمه واقعا، میوه نداره، محصول نداره و چقدر جاهله که نمیدونه چه خبره. ما دورانی که ایران بودیم، بچه همونه کوچک بودن، مدرسه میرفتن، خب هر چند ماه یه باریه که جلسه انجمن اولیا و مربیان و مدرسه نیکان بود، پسرم اونجا بود، رفته بودیم، یه بار یه صحبت خیلی جالبی کرد، واقعا تکوندنده بود، کسی که از اینا که اطلاعاتی راجع به مسائل دارن، گفت شما بچه هاتونو همینجوری نگاه نکنید، اینا همه روح خدا در وجودشونه، خدا امانتایی به شما داده که همه از روح خدا درشون این پود شده به قول معروف، اینا همینجوری که بچه‌مون هر کاری بخوایم بکنیم، داد بزنیم سرشون، هر کاری بکنیم. خیلی قشنگ البته او بحث میکرد که دیدم واقعا چقدر حرف درستیه و چقدر غافل امثال بنده و خیلی هستیم که نمیدونیم چه امکاناتی به هر حال در اختیار هم خود ما و هم کسانی که خداوند برای ابتلا در اختیار ما قرار داده هستیم. این پس یکی از مواردی است که قرآن به انسان میگه تو ظالمی، تو جاهلی. یه جای دیگه هم این رو میگه، ظلوم رو در واقع، ولی اونجا به جای جهول میگه کفار. اون راجع به نعمات مادیه، اگر امانت یه نعمت معنویه، اونجا سخن از نعمات مادی میگه. میگه و آتاکم من کل ما سألتموه، هر آنچه که شما خواستین من بهتون دادم. منظور اون سوال یعنی نیاز انسانه، یعنی چیزی نبوده که انسان بخواد بهش برسه خدای استاپ زده باشه نمیتونی، میخوام پرواز بکنم، جلوشو نگرفته خدا من. میگه از اقطار آسمان ها زمینم اگه میخوای عبور بکنی بکن. این سوره الرحمن دیگه نیست؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السم، اقطار السماوات ورز که هزاران یا میلیون ها سال نوریه ها، فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی خدا هیچ وقت در هیچ چیزی جلوی انسان رو نگرفته. شما هر چی در جهت رشد و کمال میخواستین خدا بهتون داده. و ان تعدوا نعمت الله، اگه بخواید بشمرید، لا تحصوها، هرگز قابل شمارش نیست. بارها این مطلب و قرآن به زبانه مختلف داده، ان الانسان لظلوم کفار، انسان چقدر ظلم میکنه، یعنی استفاده نمیکنه از این همه نعمت. تو هر چی بخوای در اختیارته. یکی از فرمایشات حضرت علی است در نامه‌ای که به امام حسن نوشتن راجع به دعاست، میگه که ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که گنجینه آسمان ها زمین به دست قدرت اوست، میگه به تو امکان دعا داده. قد اذن لک فی الدعاء، اذن دعا، امکان دعا داده. و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش گارانتی کرده. چگونه؟ به ما جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، به ما اذن لک فی الدعاء، کلید تمام گنجینه های جهان رو داده دست تو. چیه این کلید؟ دعا. دعا یعنی نه به معنی دعای شرعی دینی، دعا یعنی خواستن. تو بخوا، انسان انگیزه داشته باش، این کلیدشه. بر همه گنجینه های جهان میتونی تو مسلط بشی. حالا این داره همینه میگه که شما این کلیدو دارین، آقا چرا استفاده نمی کنین؟ چرا بهره نمی برین؟ و چقدر ناسپاس آدم باید باشه که کفرنی نادیده گرفتن، انگار نه انگار که یه همچین امکانی در اختیار انسان هستش. این دو مورد از به اصطلاح صفت ظالم بودن انسان، ولی ظلم به اون معنای عامش، نه اینکه حالا بگید به دیگران ظلم میکنه، ولی به خودش داره ظلم میکنه. بیشترین مواردی که ظلم در قرآن اومده، ظلم به نفسه، ظلم به خوده. بیشترین چیزی که ما داریم ضرر میکنیم، قدر خودمون رو نمیدونیم، نه به اون معنای خودخواهیش، قدر استعدادها و امکاناتی که خدا در درون ما گذاشته و میتونیم به کجا و به کدوم قله ها بریم و نمیریم. اینا رو در واقع میگه ظلم. در یه مورد دیگه از عجول بودن انسان، یعنی اسارت زمان، همه چی رو زود و زور و ضربتی فوری میخوایم. میگه خلق الانسان من عجل، انسان از شتاب آفریده شده. سعریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی براتون روشن میشه چنقدر عجله دارید، میخواین همه چی رو فوری به دست بیارید. یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، انکار میکنید آخرت رو، کی خواهد بود؟ اگه راست میگین بگو، بگین کی میاد آخرت. اگه راست میگین پدران ما رو زنده بکنی. چقدر شتاب داره انسان، چقدر عجله داره. ما جاتون خالی همین چند روز پیش با بعضی دوستان ابن سینا رفته بودیم زایان و برایس کنیون، یه چیزی تو موزش گذاشته بود اونجا، میدونی که بوده حدود 175 میلیون سال پیش تحولات زمین‌شناسی که تو اون منطقه امریکا به وجود آمده و چطور این لایه ها به هم خورده و کوه ها رو هم، اصلا حیرت آوره. هر کدومش از گرند کنیون گرفته برایس کنیون، ده بیست از این نشنال پارک هاست که از همه جای دنیا میان برای دیدنش. بیاد تو موزه، یه دختری بود دستش اینجوری باز کرده بود، یه متر به دستش اینجوری بود، اولش نوشته بود 4.6 بیلیون سال قبل که این زمین به وجود آمد، این آخرش 5-6 میلیونی که تحولاتی 5-6 میلیون. بعد توضیح زیرش نوشته بود که از موقع پیدایش انسان، چون دیگه تو اینجا جا نمیگیره، به اندازه زخامت ناخونه از موقع که 1 میلیون سال حد اکثر، یعنی انسانهای اولیه، ما که تاریخمون شاید مثلا تو 7-8 هزار ساله بدونیم، 1 میلیون سال هم برید عقب، تازه به اندازه زخامت یه ناخونه توی متری که انقدر دستش گرفته. خیلی آدم باید عجله داشته. تازه خود ما اون وقت، تازه انسان، خود ما چه محلی از اعراب داریم. یادتونه یه بار تو اینترنت یه چیزی بود که تاریخ به سال انسان رو کره زمین اگه 1 سال فرض بکنیم، حضرت عیسی 3 ثانیه پیش به دنیا آمده. تاریخ 2017 3 ثانیه پیشه در واقع. خب خیلی آدم باید در شتاب باشه که بخواد همه چی رو انکار بکنه. نه آقا، مردیم پوسیدیم تمام شد رفتیم پی کارمون، چه آخرتی؟ ببین چقدر آدم باید اسیر توی زمان خودش باشه. گفتم اون واقعا این کنیونا آدم میره میبینه لایه هایی که در طول 175 میلیون سال پیش شکل گرفته، میگه چه خبر بوده روی کره زمین، رنگ‌های مختلف موجوداتی که لابلای این لایه‌ها، فسیل‌هایی که هستن، اصلا خودش ما کجای کاریم؟ ما مثل این که یه لحظه داریم زندگیمون، تولدمون تا مرگمون هست تو همین یه منطقه فقط 175 میلیون، اصلا هیچه. تازه تو کره زمین هم هیچه، وای به حال نظام بالاتر. یه ایراد دیگه میگیره راجع به ضعف انسان، خلق الانسان و ضعیفن، انسان ضعیف هم پریده شده. آیش راجع به مسائل غریزیه، میگه والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا میخواد شما برگردید به سمت خودش، ولی اونایی که دنبال شهواتن شما رو دارن سوق میدن که میل عظیمی به اونا پیدا. حدم نداره، هر چی که برن تو اون سمت حد یقفی نداره. میگه یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد سبک بکنه این فشارهای غریزی رو. و خلق الانسان و ضعیفن، برای اینکه انسان ضعیفه در برابر این غرایز، نمیتونه خودشو کنترل بکنه. این ارشادا رو خدا کرده. هر وقت پایان شد شما بهم بگینه نداره. حالا چشم، یه صفت دیگه حلوه، نه حلوه، حلو. میگه خلق الانسانو حلوان، حلو با هی حوز، فقط این داره دیگه، اگه نبود خودش توضیح میده یعنی چی. البته یه کلمه یه بار بیشتر تو قرآن نیومده. اذا مسه الشر جزوعن و اذا مسه الخیر منوعن. انسان حلوه، حلو یعنی این که تا یه مشکلی بشه جزا و فضا میکنه، بیتابی میکنه، خودشو میبازه، کنترلش از دست میده. یعنی آدم در برابر سختی ها صبر نداره. و اذا مسه الخیر منوع، وقتی هم که به یه جایی میرسه نم پس نمیده، به کسی کمک نمیکنه، منوع، مانع در واقع. وقتی نداره میگن با یه کشمش گرمش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه. اینجا البته یه استثناء بوده، نمیخواد بگه انسان ها در بس اینجوری هن. استثناءن توضیح میده الا المسلین، مگر مسلین. مسلین کی هستن؟ اونی که نماز میخونن. مسلین رو توضیح میده، الذین هم علی صلاتهم دائمون. صلات یعنی روی آورده به نام خدا، توجه به خدا، صلیه پیوستن در واقع. نه اینکه 24 ساعت نماز میخونن، یعنی این پیوندشون دائمیه، سیمشون به اینترنت وصله، جدا نشدن، همیشه وصلن در این ارتباط. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نیست که خمسه زکاتشو داده، تکسشو داده، بخشی از اموالشو متعلق به سائلین و محرومین میدونه. والذین یصدقون بیوم الدین، اونایی که تصدیق میکنن روزی که آدم به نتیجه عملش میرسه، یه رابطه ای بین آینده سرنوشت با عمل امروزشون قائلن. یا والذین هم لفروجهم حافظون، به اندامش محافظت میکنه از غرایزش، بیدر و پیکر نیست هر چی که غرایز به او حکم کردن بره. والذین هم لاماناتهم به عهدهم را، اون 10 تا ویژگی میاره نسبت به اماناتشون و عهدشون رعایت میکنن. و لذین هم به شهادات قائمون، اگه شهادت داده پاش وای میسه، چوبش هم میخوره، پای حق وای میسه. و لذین هم علی صلاتهم یحافظون، در این ارتباط با خدا حفظ میکنه روابطش با خدا. مهمترین رفاقت و پیوندیست که با آدم با آفریدگارش داره، نمیذاره به هم بخوره، اینو حفظ میکنه. پس میخواد بگه که انسان به طور ذاتی کم ظرفیته. کی ظرفیت پیدا میکنه؟ موقعی ظرفیتش رشد میکنه که این 10 تا ویژگی رو در خودش یعنی به سمت خدا رو بیاره، اون وقت اونجا شارژ میشه، به منبع بی‌نهایت انرژی خودش بس کرده، دیگه کم نمیاره که از اونور جزا و فضا بکنه، از اونورم خودشو به بازه سردیش بکنه، گرمیش بکنه. وقتی پیوسته به اون منبع بی‌نهایت خدایی دیگه، این آدم از هیچ چیز کم نیاورده. تعبیر حضرت علی راجع به مالک اشتر میگه به خدا قسم اگر کوه بود تک قله استوار بود، هی دونه دونه میگه، اگر سنگ بود سنگ خارا بود. بعد از شهادت مالک اشتر ببینید چه وصفی داره راجع به مالک اشتر میکنه. خیلی از این تعابیر راجع به بعضی از یارانشون حضرت علی داشتن. به کجاها آدم میرسه که اصلا دیگه مثلا که هیچ ترسی نداره، چطور همه این چیزا میریزه از آدم؟ از این ویژگی ها خیلی از شما هر جلسه بگیم استاپ بزنین ادامه داریم، چون ممکنه به جلسه دیگه بکشه. من میتونه هر جایی که قطع شد بگیم قطع کنه، 10 دقیقه باشه. یکی دیگه از ویژگی های انسان طغیان بی‌نیازیه. این اولین آیه است که به پیامبر نازل شده، همونجا اولین نقطه ضعف انسان رو داره میگه. همون سوره علقه از آغاز میشه، سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان رو از علق آفرید، بخوان پروردگارتو اکرمه، الذی علم بالقلم، قدرت کاربرد قلم رو به تو آموخت، علم الانسان ما لم یعلم، انسانو از طریق قلم یعنی انباشته کردن اطلاعات، انفورمیشن که به نسل بعدی برسه. کدوم حیوان آخه میتونه بنویسه که بمونه تجربیاتش؟ فقط انسانه که منتقل میکنه تجربیاتشو. حالا اینا میگه علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. استغنا رو ما همیشه به معنای استغنای مالی گرفتیم، که آدم وقتی دیگه پول دار شد دیگه خودشو گم میکنه. اینجا در رابطه با قلم داره میگه، با علم داره میگه. این آیه راجع به این اولین آیه است، درباره غنای مالی نیستش. اینجا عربام تازه این مخاطبین که کدوم تو اینا پول دار بوده که این طغیان کرده. این طغیان انسان امروزه، طغیان در واقع علم، فکر میکنه که به همه جا رسیده، عقلانیت خود بنیاد، نه عقلانیت وابسته به یه بنیادش، خودشه، هرچی خودش تشخیص داد. در واقع ارزش هایی که دنیای امروز دنبالشه، بی نیازی به خدا. امروز کشورهای پیشرفته دنیا نیازی به خدا نمیبینن، احساس میکنن حالا از قرن گذشته همین که یه ذره چیز علمی کشف شد، اون موقع خیلی علم زدگی بود که ما دیگه هم به همه جا رسیدیم دیگه، چه خدایی، آزمایش کردیم و خدا رو هم اگه زیر چاقوی آزمایشگاه تجزیهش کردیم میتونیم بشیم هم بریم. ندیدیم. استیون هاکی که ازش میپرسن میگه خب من ندیدم. اونم که رفتن فضایی، کی بود یکیشون که برگشت گفتم بالا خدا رو دیدی؟ گفت نه، هرچی این برابر چشم انداختم ندیدم. یعنی مشکل زمان ما هم در واقع طغیان بی‌نیازیه. بشر احساس میکنه که نیازی به خدا ندارم، من پروازهای فضایی کردم، به هر جا میخواستم رفتم، خود انسان هر جا میخواسته هرچی میخواسته تونسته بهش برسه. در حالی که حالا توضیح میده تو جای دیگه که علم نجعل له عینین، این چشما رو ما به تو ندادیم، کم چشمی که میبینی میخونی، و لسانن و شفتین، حرفایی که میزنی، این گفتگویی که میکنی، و هدینه و نجعل الی آخر. اینم یکی از ابعادی است که خیلی تکندنده است که چقدر انسان در معرض اینه که طغیان بکنه. طغیان رودخانه یعنی آب از اون مرز خودش بزنه بیرون. طغیان انسان از اون مرزهای انسان، من کجام، دانش من، فهم من تا کجاست، من کجا رو میتونم با اطمینان خاطر بگم هر چقدر من دانش دارم، تا کجا قابل اطمینان اون چیزایی که ما بهش رسیدیم. خب این یکی از مواردی است که بشر، همه ما انسان‌ها در معرضش هستیم که طغیان بکنیم. حالا طغیان مالی هم البته هست، طغیان دینی هم هست، یه دی دیگه فکر میکنن ولایت مطلقه بر زمین و آسمان و به همه جا دارن. چه فهم میکنن؟ اصلا خود کلمه طاغوت مگه غیر از اینه؟ فلانی طاغوته یعنی چه؟ یعنی یه نفر میخواد برای مملکت حکومت بکنه. فصل الخطابه، همه حرفا، همه نظریات، یه فکر میخواد بر همه افکار سایه بندازه دیگه، اینا هم خب طغیانه. پس طغیان انواع مختلف داره، ولی استنباط من بود این آیه چون درباره قلم و علمه، قاعدتا اون طغیان علمی بیشتر باید مورد نظر باشه. خب یه نکته دیگه، کند و کاهل بودن انسان در خدمات خداییه و برعکس شتاب و شدت داشتن در منافع شخصی. این سوره کوتاه قرآن که خوندین، سوره عادیات، اول یه تصویری مثل یه فیلم داره به آدم نشون میده، والعادیات ذبحن، و اسبایی که حرکت میکنن جرقه میزنه از سومشون، فالموریات قدحن، جرقه‌ای که میزنه مثل آتشی است که اسب داره میره. حالا عکسایی که اینجا میکشن اتومبیلایی است که دارن میرن، از اگزوزشون آتش داره میره، دیدین بعضی از این عکسا رو. فالمغیرات صبحن، صبح زود کله سحر به قارت، این عربا عادت داشتند که به قبیله حمله میکردن با اسب و شتر و اینا، صبح زود حمله میکردن، اونم با این اسب و شتاب و شدت. فاثر نبهی نقعن، گرد و خاک به پا میکنه از پشتش با اون شتاب و شدتی که میره. فوسط نبهی جمعن، و وسط یه جمعی قرار میگیره. اکثر مفسرین، اکثریت قریب به اتفاقشون، این آیات و راجب مجاهدین اسلام و نمیدونم راجب حجاجی که مثلا میرن اونجا با شتر و اسب، خب اونا این علامت ها رو نداره، حاجی ها کجا با اسبی که جرقه بزنه خاک بلند بکنه. و اینجا هم صحبت از مجاهدین نیستش، بعد میاد انتقاد میکنه، میگه ان الانسان لربه لکنود، انسان خیلی کنوده نسبت به پروردگارش. کنود یا آب چاهی رو میگن که نم پس نمیده، خوش شده. آخه اگه مجاهدین باشن که باید بگه انسان چقدر جانبازه در راه حق. یعنی میخواد بگه آدمی که در راه منافع خودش غارت دیگران شب و نمیخوابه، 3 و 4 صبح حمله میکنه با این شتاب و شدت، چرا در مورد امور خدایی اینقدر کنده، اینقدر بی خیره، انقدر خسیسه، انقدر بخیله؟ و انه علی ذلک لشهید، خودش هم میدونه، خودش هم میدونه که اگه اعلام بکنن که کجا مثلا چی رو میفروشن، دیدین که بعضی وقتا بلک فرایدی هست، شب میرن میخوابن اون پشت که حالا چی، کامپیوتری مثلا میدن $50 اگه صبح زود بری مثلا دستت، ولی اگه بگن یه عده فقیرن، عده یتیمن، دارن میمیرن، انقدر ما مهاجرین مثلا سوریه کجا مثلا بیچارها اینا هیچی ندارن، نفری $5 بیان کمک کنید آنلاین، چقدر واقعا تو این چیزا آدم شتاب داره سریعه. میگه جهاد منافع شخصی انسان میدوه دنبالش، میخواد برسه، ولی جنبای خدایی انگیزه ای نیست. خودشم بر این شاهده، انه لحب الخیر لشدید، ولی در دوست داشتن منافع خیلی شدیده، انه لحب الخیر لشدید. حالا البته اینا همه دنباله داره، من یه تیکه‌ای شد فقط خدمتتون میگم، 10 دقیقه هم شد یا نشد، یکی دیگه مونده، 5 دقیقه مونده. خیلی خوب، یکی دیگهش به اصطلاح قطور، قطور نه با تی دست دار، با تی دو نقطه در واقع، یعنی خسیس، یعنی بخیل در خرج و خرجی دادن تو خونه و انفاق کردن. میگه قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگه شما همه خزینه های رحمت پروردگار رو هم در اختیارتون بود، لمسکتم خشیت الانفاق، بازم میترسیدید خرج بکنید که تمام بشه. ان الانسان کان الانسان قطورا، انسان قطوره، قطور میگن سختگیر، تنگ، یعنی اینا همه تشویقه که چرا میخوای همش مال خودت باشه، همه دنیا رو هم داشته باشی باز نمیخوای نم پس بدی. عجیبه که آدم ها هرچی ثروتمندتر هستن سختتر خرج میکنن. نمیدونم این چه رابطه ای داره که آیا تلاش برای حفظ اون چی که دارن باعث میشه یا دلیل دیگه، نمیدونم. آدم بله اونم هست دیگه. بله بذاری بعضیش با هم ارتباط داره، یکی رو که کمتر چیزه بگم. آره که دیگه 5 دقیقه من. یک موضوع دیگه ایرادی که میگیره احساس بی هدفی انسانه و بی برنامگی و اینکه احساس میکنه من قرار نیست کاری انجام بدم که ما یله و یله ایم دیگه، هر کار دلون بخواد میکنیم. شاید 90% مردم همینطور باشن، یعنی بدون هدف. میگه ایحسب الانسان ان یترک سدا، سدا یعنی مهمل رها شده، بی هدف. آیا شما فکر میکنیم ما همینطور ترکتون کردیم، رهاتون کردیم، ول کردیم، هر کاری میخوایم بکنیم؟ علم یکون نطفه من منی یمنا، از اولش مگه یه نطفه شما نبودین بعد علقه شدید، بعد خداوند این رو مراحل مختلفی گذاشت، بعد مذکر و مؤنث شدید در رحم مادر، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا؟ همون خدایی که از این نطفه شما رو ساخته قادر نیست که مرده رو زندگی کنه؟ چرا فکر میکنی که دیگه تمام شد، با مرگتون پروندهتون بسته شده، حالا هر کاری میخوایم بکن؟ وقت کمه، هر چی بیشتر فان داشته باش، لذت ببر، دنیا رو به سرعت چون داره میگذره خوش بگذرون. شعار روزگار ماست دیگه. میگه چرا فکر میکنین که هیچ هدفی نیست، به دنیا آمدین که هر کاری در واقع دلتون میخواد بکنید. خب یه کوچیکشم بخونم و دیگه نفه خستگی بکنم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان ها، شما یه راه سختی رو دارید طی میکنید، سربالاییه. کاده یعنی با کده، با سختی طی کردن. فملاقی حتما به او میرسید. حالا آقای طالقانی خیلی جالبه، ملاقات رو میگن نه اینکه خدا یه جاییه که ما بریم ملاقاتش. ایشون میگن همینطور که یک دانشجوی کتاب استادش که میخونه، هر یه ورقی که میخونه یه پله به ملاقات او نزدیک شده دیگه. خدا که بی نهایت دیگه، هر یه خطی که بخونی به اون نویسنده نزدیک شدی. نویسنده چیزایی به تو میخواسته معارفی بگه، یه صفحه بخونی بیشتر، نصف کتاب بخونی. ملاقات میگن چرا موکول به آینده میکنی؟ لقا یعنی تلاقی، رسیدن. فملاقی کار سختی که داری میکنی، هم تو متن کار سخت رسیدی. مگه نمیگه انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا؟ هر کار سختی آسونی توشه، تو خودشه. وقتی یه وزنه سنگینی بلند میکنید، یه ماه دیگه ماهیچت قوی نشده، همون موقع قوی شده. همراه کار سخت آسونیه. یعنی ناراحت نباش که حالا ما داریم این سختی و فداکاری میکنم برای نمیدونم برای مادرم، برای پدرم، برای خواهرم، برای همسایه‌ام، این مشکلات، حالا به نتیجهش میرسم یا نه. همون موقع رسیدی، همون یه کاری خیلی که کردی، هر زحمتی که کشیدی در وجود تحقق پیدا کرده. اونا خداوند سریع الحسابه، حسابش تو آخرت نیست، حساب همون موقع تو حساب جاری شما ریخته شده، حالا وصولش بیرون کشیدنش در واقع اونجاست. خب ببخشید که طولانی شد و این تفسیر قرآنی که از این توصیه ها مشخصات زیاد چیز کرده. حالا شاید اگر وقتی بود موقع دیگه بعضی از این نشانه هایی که برای خودشناسی ما مفیده بازم بخونیم. خیلی ممنون و متشکر، عذرخواهی از زحمت.